شاید در همین مورد است که قصه ای در مثنوی تکرار شده است. به لحاظ سبک داستانگویی مولوی از قصه هایی که حقیقت تاریخی ندارند و جنبه تمثیلی دارند استفاده فراوان کرده است. ما در قرآن شاید یکی هم از این قبیل نداریم، یا مفسران جرأت نکرده اند که در باب قصه های قرآنی چنین رأیی رو پیشنهاد کنند و بنا رو بر این بگذارند که داستان ها رو بر شیوه سیمبولیک تفسیر کنند و معانی تأویلی از اونها بیرون بکشند و به حقیقت تاریخی اونها نظری نداشته باشند. نوبت قبل اشاره کردم که سبک دیگر مولانا سبک رازگویی است و این چیزی است که باز با سبک قرآنی متفاوت است. قرآن برای عموم است، برای عامه است، برای خواص نیست، برای کسانی نیست که فقط محرم راز باشند و در حلقه گرد آمده باشند و سخن با آنها برود، بلکه برای همه است. همه کسانی که در زمان پیامبر بودند، همه کسانی که پس از ایشان می آیند الی یوم القیامه. و سخن چنان گفته شده است که به تعبیر خود قرآن هازا بیان للناس، این بیانیست برای مردم، همه مردم از هر طبقه، هر قشر، تحصیل کرده، تحصیل نکرده، فیلسوف، بازاری، تاجر، کاسب، کوچک، بزرگ، خرد، کلان، زن، مرد. در حالی که مثنوی گرچه که بخشی از او این چنین است، اما بخشهایی هم دارد که در واقع رازگویانه است و سخن از این می رود که اسراری در این کتاب هست که یا امکان فاش شدن ندارد یا فقط محرمان اسرار اونها رو می توانند دریابند و به راز اونها پی ببرند. به همین سبب هم چنان که گفتم کلمه راز، کلمه سر در مثنوی بسیار آمده است و مولانا فراوان اشاره کرده است. هم به رازدانان که رازدان و رازدار باشید، خویشتندار باشید و اسرار رو با دیگران در میان نگذارید، و هم درباره این که رازدانانی در این عالم هستند که چیزهایی رو میدانند که اگر لب باز کنند و اون اسرار رو فاش کنند شاید نظم عالم به هم بریزد، سامان این جهان بپاشد و انتظام معاش بر هم بخورد، تا نگردد منهدم نظم معاش، تا نگردد رازهای غیب فاش. خب ولی در قرآن شما میبینید که سخن همیشه باز است، روی سخن با فقط محارم نیست، رازدانان نیست، برای همه کسانی است که به سر این سفره مینشینند، از این جویبار میخوان جرعه برگیرند و از این خمخانه میخواهند کسب مستی بکنند و متاعی است رایگان در اختیار همگان. گرچه که این کتاب لایه‌هایی دارد، بطونی دارد که اون بطون اسراری رو با خود دارد که فقط به روی رازدانان گشاده است و مولانا در مورد کتاب خودش هم همین مسئله رو بیان می کند و معتقد است که در مثنوی هم چنین حالتی هست و ظاهر مثنوی کافی نیست، بلکه به بواطن او هم باید راه یافت. اما نکته ای رو که در این باب می خوام با شما در میان بگذارم، اقتباس ها و استفاده هایی است که مولانا علل خصوص در مثنوی و بعضن در دیوان شمس از قرآن کرده است. اگر به یاد داشته باشید در جلسه نخستین عرض کردم که بیش از 2000 بار در 2000 جا در مثنوی از قرآن استفاده و اقتباس شده است، هم مضمونن و هم لفظن. پاره معانی هست، مضامین هست که حتی مولانا اشاره هم نکرده که از قرآن برگرفته، اما آشنایان با قرآن به راحتی می توانند دریابند که این سخنان از کدام سرچشمه می آید. در مواردی هم هست که عین کلمات و الفاظ قرآن به کار رفته. اگر به یاد داشته باشید اون بیتی رو که در دو نوبت قبل خوندم که اشاره می کند، انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. این انستو یک کلمه قرآنی است، یعنی خاموش باشید و گوش بدید. چندان اهمیت هم ندارد به کار بردنش. اما به دلیل اینکه مولوی ذهنی مأنوس و آغشته به اندیشه های قرآنی لفظاً و معنن داشته، این است که اونها رو راحت خرج می کرده و در درج کلام می آورده، از اونها استفاده می کرده، به کلامش هم زیبایی و بلاغت می داده و هم معنا و عمق می بخشیده. اما در میان آیات قرآنی چند تاشون هست که بیش از اندازه مورد توجه مولانا قرار گرفته، در واقع ذخیره اصلی فکری خودش رو و بنیان نهانی کتاب خودش رو بر آنها نهاده و از اونجا گرفته است. همیشه همینطور است، از هر کتابی هر کسی که باشه گزینش میکنه. شما مثنوی رو هم بخونید، پاره های از ابیات او بیشتر به دل شما مینشینه و به خاطر شما تعلق پیدا میکنه و در دلتون جا میگیره. قرآن هم همینطور است، پاره ای از آیات هست که چنان با اندیشه های پیشین آدمی، با گرایش های او، با عواطف او، با جهان بینی او، با نگاه او منطبق و موافقند که بی اختیار در جان خواننده می نشیند و هیچگاه او رو ترک نمی گوید. و اتفاقا اگر کسی به دنبال این است که ذکری بگوید یا قرآن با خود بخواند، بیشتر همون بخشهایی رو باید بخواند که به یاد او می ماند و به او شور می دهد، جنبش فکری می دهد و ذهن او رو به هیجان و غلیان می آورد. اونهاست که تحولی در جان آدمی ایجاد می کند. یک بار در قرآن این آیه یا این جمله که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما آمده است و اون در سوره انعام است، و یه آیه‌ای نزدیک به همین معنا که در سوره توبه است. و جالب این است که این آیات که اینقدر مورد توجه مولوی قرار گرفته و بارها و بارها در مثنوی و حتی در دیوان شمس اونها رو تکرار کرده، آیاتی هستند که در سیاق جنگی آمده اند. کانتکست جنگ است، مقاتله و محاربه است، جاییست که قرآن یا خداوند به پیامبر و به مؤمنین دستور می‌دهد که با کافران و اونها که به جنگ مسلمانان آمده‌اند بجنگند. یک چنین کانتکستی است، اما مولانا به طور کامل این آیات رو از کانتکست خودش بیرون آورده، نه اینکه معنای اون رو عوض بکنه، اما پاک خرج اون مصرفی کرده است که خود او می‌پسندیده و بنای تمام مثنوی در واقع بر آن اساس است. اجازه بدید من اول اشارات قرآنی رو با شما در میان بگذارم تا ببینیم که از کدام سرچشمه این سخن برداشت می شود، تا بعد برسیم به استفاده‌ای که مولانا در مثنوی از آن کرده است. ببینید، آیه سوره انفال این است، از اینجا از حدود آیات اوائل سجد آیه 15-16 سوره انفال است که میگوید که یا ایها الذین آمنوا اذا رأیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من یولهم یوم اذن دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. ای مؤمنان، وقتی که کفار به جنگ شما آمدند، شما پشت به اونها نکنید. فلا تولوهم الادبار، هر کس که به اونها پشت کند در میدان جنگ، مگر این که پشت کردن او به خاطر این باشد که به جانب دیگری رفته و در صف دیگری با دشمن می جنگد، که در واقع پشت کردن نیست. و من یولهم یوم اذن دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة، هر کس پشت کند به دشمن در روز جنگ و در میدان جنگ، مگر این که به صف دیگری حمله برده، به جانب گروه دیگری رفته، چنین کند فقط با اب غضب من الله، خشم خدا را برای خودش خریده است. پشت کردن به دشمن در میدان جنگ. و مأواه جهنم و بئس المصیر، جایگاه او جهنم خواهد بود که بد جایگاهی است. وقت بعد از این آیه است که میگوید فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. شماها این دشمنان رو نمی کشید، خدا می کشدشون. و به پیغمبر می گوید، حالا اینجا خطاب مفرد میشه، از حالت جمع هم میاد بیرون، مفرد میشه، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. وقتی که تو تیر افکندی، تو نبودی که تیر افکندی، خدا بود که تیر افکند. این همین جمله رو شما به یادتون باشه، یک بار بیشتر در قرآن نیامده است، در سوره انفال است، آیه 17 اونجا هست. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. شماها دشمنان را نکشتید، خدا کشت. و تو ای پیامبر، تو تیر نیفکندی، وقتی که تیر افکندی تو نبودی که تیر افکندی، بلکه خدا بود که تیر افکند. خب کاملا میبینید دیگه، قصه همطور که گفتم کانتکست جنگیست و در اینجاست که خداوند اولا دستور میده به مؤمنین که از میدان جنگ نگریزن، پشت به دشمن نکنن، و اونگاه میگوید که من پشتیبان شما هستم، و به پیامبر میگوید که وقتی که تو تیر میاندازی، در واقع خداست که تیر میاندازد. همون سخنی که حالا مفصل خواهم گفت، مولانا در مثنوی گفت گر بپرانیم تیر آن نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. این همون حرفه. وقت به دنبال این بیت است که میگوید از نبی، نبی یعنی قرآن، از نبی برخان تو این تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت. برو و در قرآن بخوان تفسیر این سخن من رو، اونجا هم خداوند فرموده است که ما رمیت از رمیت، وقتی که تو تیر افکندی تو نبودی که تیر افکندی، خدا بود که تیر افکند. اون وقت یک دو آیه دیگر هم در سوره توبه داریم. این سوره توبه که تماماً سوره جنگی است، اصلا از اون ابتدا بحث براءت است، براءت من الله و رسوله، براءت خدا و پیامبر از کفار و از مشرکین و از کسانی که به جنگ و جدال با مسلمانان آمده اند، تا میاد پایین، تا در باز همون اوائل سوره است که خداوند میگوید که الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هم به اخراج الرسول و هم بدعوكم اول مره. نمی جنگید. مقاتله به معنای کشتن نیست، به معنای جنگیدنه، به معنای کارزار کرد. نمی جنگید با کسانی که پیمان خودشون رو شکستن و اهتمام کردن برای بیرون کردن پیامبر از مدینه، و اونها ابتدا کردن، اونها اول آمدن به جنگ شما و برای آسیب رساندن به شما. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، پیمان شکستند، و همو به اخراج رسول، همت گماشتند برای بیرون راندن پیامبر، و هم بدعوکم اول مره، اونا بودن که آغازگر کار بودن. اتخشونهم والله احق ان تخشا، میترسید از اونا، بهتره که از خدا بترسید. و بعد در آیه بعد میگوید که فقتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. اونا رو بکشید، خدا به دست شما اونها رو عذاب میده. در واقع دوباره یک مفهومی در اینجا تکرار میشود. مولانا این رو در مثنوی نیاورده، ولی مضمونا نزدیک به همون آیه سوره انفال است. یه مضمونی در اینجا تکرار می شود که باز انسان کاری می کنه، اما خدا میگه من می کنم، تو داری می کنی ولی تو نیستی فاعل این فعل، گویی که من فاعل اون فعلم. فقتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. اونها رو بکشید که خدا به دست شما اونها رو عذاب می کند، اونها رو رسوا می کند، خار می کند، شما رو بر اونها پیروزی می بخشد، نصرت می بخشد، و دل مؤمنان رو شاد می کند، و یذهب غیظ قلوبهم، این ناخشنودی های دل اونها رو، غبارهای رو از سینه اونها فرو می شوید و امتحان می کند اونها رو. تا اینجا در واقع دو تا آیه ما خوندیم که هر دوتا از قضا متعلق به یک سیاق جنگی است و میبینید که در رو در رویی با دشمنان این سخن گفته شده است. ممکن است که شما بگید که از باب تحریض است، از باب تشویق است، برای این است که به جنگاوران، به مجاهدان گفته شود که خدا با شماست، بجنگید، خدا به شما نیرو میبخشد. اما چنان که خواهیم دید، کسانی مثل مولانا خیلی معانی بسی بیش از این از این آیات استخراج کردن و از عظیمترین کارها این است که این آیه را از سیاق جنگی به سیاق عشقی برده و بعد در اونجا به جای اینکه نسبت میان خدا و مجاهدان باشه، نسبت میان عاشق و معشوق رو با ما رمیت از رمیت و یکی بودن این دوتا بیان کرده است، به توضیحی که خواهم. اما یه آیه دیگه هم در قرآن داریم که در سوره مجادله است. درسته که اسم این سوره مجادله است، اما اتفاقا در باره مجادله نیست، یعنی کانتکست دیگه کانتکست جنگی نیست. اون آیه ابتداشه که یکی از همسران پیامبر با پیامبر مجادله میکرد، اون همون. اما وقتی که پایین میاد یک آیه است که میگوید که ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا یکون ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم. در هر نجوایی، هر گفتگوی خصوصی، هر محفل سری، اگر سه نفر باشن خدا چهارمی آنهاست، اگر پنج تا باشن خداوند ششمی آنهاست و عدد بیشتر از این باشه یا کمتر از این باشه خدا اونجاست. ولا یکون و ادنا من ذالک ولا اکثر الا یکون و معهم. این مفهوم معیت که از همین آیه هم گرفته شده است که خدا با ماست، بیان البته بیان خیلی ساده است. اگر سه نفر باشید خدا چهارمی شماست، اگر پنج نفر باشید ششمی شماست، یه نفر هم باشید دومی شماست، همیشه با شماست، هیچ وقت شما رو ترک نمی کنه، هیچ وقت غائب نیست. حالا دیگه این بس فرق نمی کنه تو میدان جنگ باشه، صلح باشه، در تنهایی باشه، در خلوت باشه، در جمعیت باشه، دیگه تفاوتی نمی کنه. این معیت یه معیتی است که همیشه قطعیت دارد و حضور خداوند تخلف بردار نیست. این هم یک آیه در قرآن. این ستا رو من کنار هم نهادم. مولانا بیشترین استفاده را از ما رمیت از رمیت کرده است، خواهم گفت براتون. اما آیات دیگری هم که براتون گفتم همه همین معنا رو میرسونن. ببینید این یکی از تعالیم اصلی قرآن است که بعدها صوفیه ما، عرفای ما اون رو برگرفتند و نهایت اهتمام رو به خرج دادن که عمیق‌ترین معانی رو از این آیات بیرون بکشن و کار به اونجا رسید که در واقع به مفهوم وحدت رسیدن، یعنی اینکه گویی خدا و انسان، خالق و مخلوق یکی‌اند، نه تنها اتصال دارن با هم بلکه نوعی اتحاد با یکدیگر دارن و از دل این اتحاد، اتحاد عشقی رو هم بیرون آوردن. به یاد دارید که براتون گفتم که مولانا میگفت مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هرچه بینی آن بت است. اینجا وحدت میفروشن، این وحدت، وحدت عاشقانه بود، بین عاشق و معشوق اتحادی برقرار میشود که اینها از یکدیگر قابل تفکیک نیستن، قابل بازشناسی و تمیز نیستن، یکی میشوند. و مولوی داد سخن میدهد در باب اینکه این یکی شدن عاشق و معشوق یک جور یکی شدن است که عقل قادر به ادراک او نیست. آدمی باید ریاضت بکشد، به تعبیر او قهر نفس کند، خود رو فرو کوبد، روی خود کار کند تا بتواند به ادراک اتحاد و اتصال عاشق و معشوق نائل بیاید، یا بگیم به معنای عمیق این آیه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما نائل بیاید، بتونه خوب بفهمه که چجوریست وقتی که خدا میگه تو افکندی ولی تو نیفکندی، ما افکندیم، چه رابطه ای، چه نسبتی است میان خدا و بنده او که این چنین یکی میشوند، به طوری که فعل یکی عین فعل دیگری است. بارها در مثنوی این آیه آمده است که ما رمیت از رمیت خانده ای لیک جسمی در تجزی مانده ای. ما رمیت از رمیت گفت حق، کار او بر کارها دارد سبق. 14 مورد من شمردم ما رمیت از رمیت در مثنوی آمده، ولی یک بار در قرآن آمده. حالا این 14 مورد چرا آمده؟ تعلق خاطر و انس مولانا رو به این معنا نشان میده. از دل او میخواد توحید رو و وحدت بین عاشق و معشوق رو بیرون بکشه. خب از اینجا شروع کنم. مولوی وقتی که در باب مثنوی سخن میگوید، اشارش و خطاب او به حسام الدینی که در مقابل او نشسته و کلام رو مثل شیر از پستان او میکشد و میمکد و مولانا رو به سخن گفتن وامی دارد و کلام رو در او متولد میکند و از زبان او بیرون میآورد. مولوی به حسام الدین میگوید که مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تو اش افزوده ای. مثنوی اندر فروع و در اصول، جمله آن توست و خود کردی قبول. در قبول آرند شاهان نیک و بد، چون قبول آرند نبود بیش بد. پیش من آوازت آواز خداست، عاشق از معشوق هاشا کی جداست. اتصالی بی تکیف، تکیف یعنی کیفیت، اتصالی بی تکیف بی قیاس، هست رب الناس را با جان ناس. ناس من گفتم ولی نسناس نی، غیر جان ناس جان نشناس نی. ببینید در اینجا مولوی اولین اشاره ها رو داره به ما میده که قصه وحدت، اونم وحدت عاشقانه، یکی از اسرار این عالم است. یک لایه ای از هستی است که درک بطون او چندان آسان نیست. با حسام الدین صحبت میکنه، میگه رابطه ما عاشقانه است، به همین دلیل آواز تو پیش من آواز خداست. و میبینید که چقدر نزدیک است این اندیشه های مولانا به این که وقتی انسان میخواد از فعل خدا سخن بگه، چجوری این فعل در بندگانش متجلی میشود. صدای یکی صدای خدا میشه، فعل یکی فعل خدا میشه. عاشق از معشوق هاشا کی جداست. خب بعد مولانا این رو فراتر میبرد در دفتر 4، اتفاقا در همون داستانی که گفتم حالت تکراری داره در مثنوی و شاید تنها موردی باشه. در دفتر اول داستان این است که تشنه‌ای بود بر لب دیواری و خشت‌های دیوار رو میکند و در آب میافکند برای اینکه صدای آب برخیزد، و این اگر به آب نمیرسد اقلت صدای آب رو بشنم و همین مقدار تسکین پیدا بکن، همین مقدار صدا برای او فرح بخش باشه. در دفتر 4 همین داستانه، ولی میگوید که در نغولی بود آبان تشنه ران، آب در گودالی بود و تشنه آمد بر سر گودال، دستش نمی رسید به آب، آب خیلی پایین بود، درخت گردوی اونجا بود، درخت گردو رو می فشان تا گردوها در آب بیفتند و از این طریق دوباره صدای آب رو بشنوه. و باز همون سوال و جواب پیش میاد که چرا گردوها رو میندازی در آب. این بار یک کسی که قدری هم طب میدونسته به این جناب تشنه میگه بابا گردو گرمه، این گردوها رو بخوری تشنگیت هم افزونتر میشه. جناب تشنه میگه نه بی خیال این حرفا، من اصلا کاری به این چیزا ندارم، من فقط میخوام که بانگ آب برخیزه و من مشتاق عاشق رو قدری تسکین ببخشه. خب این رو که مولوی میگه، از اینجا یه مرتبه یاد این میفته که خب عاشق از معشوق نمیتونه جدا بشه، اگه به خودش نرسه اقلا به صداش برسه، به صدای از او نرسید به بویی به عطری از او برسه، بدون این جان مشتاق او آرام نمیگیره، نمیتواند ادامه بدهد. اون وقت یاد اون قصه می افتد بدون اینکه هیچ اشاره‌ای بکنه که از ابو هریره نقل شده است. این رو البته سعدی در گلستان آورده است که ابو هریره هر روز میرفت پیش پیغمبر، هر روز ظاهرا پیامبر را ملول کرده بود دیگه، ایشون به ابو هریره خیلی شرمگینانه گفت که زرق بن تزدد حبن، گفت یه روز در میون بیا، هر روز نیا. یه روز در میون محبت هم باقی تر میشه، بلکه افزون تر میشه، این چنین بهتره. اون تشنه که اون گفتگو رو میکنه با آب و میگوید که من از آب نمیتوانم صبور باشم، چمان که خود مولوی در دفتر دوم میگه تو مرا باور مکن که از آفتاب صبر دارم من، و یا ماهی ز آب. ماهی که نمیتونه از آب صبوری بکنه، کسی چون مولوی که نمیتونه از شمس یا از آفتاب صبوری بکنه. تعبیر پیامبر به ابو هریره این بود، زرق بن، زر یعنی به زیارت بیا، به دیدار بیا، زاره یا زورو. غب به عربی یعنی یک روز در میون. در کتاب‌های طب قدیم حمای غب بود، از انواع تب یکیش حمای غب بود، یعنی تب یه روز در میون، که به اصطلاح امروز تب نوبه بهش میگن. به هر حال اصطلاح کلمه عربی است. زرق بن یعنی یه روز در میون بیا. مولوی اینجا به هر حال دیگه فیلش یاد هندوستان میکنه، میگه نیست زرق بن وظیفه عاشقان، سخت مستسقی است جهان عاشقان. میگه اونی که گفتن زرق بن یه روز در میون بیا، اون برای روابط غیر عاشقانه بود. عشق مستسقی است، مستسقی طلب، در پی هم این و آن چون روز و شب، سخت مستسقی است جان صادقان، نیست زرق بن وظیفه ماهیان، زن که بی دریا ندارند انس جان. شما میتونی به ماهی بگی یه روز در میون برو تو آب دریا، دیگه ماهی باقی میمونه، دیگه جانی حیاتی در او باقی میمونه. هیچ کس با خیش زرق بن نمود، هیچ کس با خود به نوبت یار بود. حالا ببینید وحدت رو چه میگه. شما هیچ وقت خودت به خودت میگی یه روز در میون بیا پیش من؟ اگه میشه مگه؟ تو هر روز و هر لحظه پیش خودتی. هیچ کس با خیش زرق بن نمود، هیچ کس با خود به نوبت یار بود. میشه که بگیم امروز با هم رفیقیم، خود شما بخو فردا با هم قهریم؟ اینطوری نمیشه. وقتی که آدمی عین خودشه، دیگه از خودش که انفصال نداره، جدایی نداره، زرق بن نداره. میگه عاشق و معشوق عیناً اینطوری هن، یکی هن. و بنابراین اون زرق بن رو کسانی که هنوز به مرتبه عاشقی نرسیدن میتونن بگن، قرار بذارن یه روز در میون، دو روز در میون. اما ماهی از آب نمیتونه وقت بگیره که آب بهش بگه پس فردا بیا ببینمت، دیگه به پس فردایی نمیرسه کار. ماهی از بین رفته است، سخت مستسقی است جان عاشقان. اون وقت در اینجاست که مولوی میگوید که اون یکی نه که عقلش فهم کرد، فهمم آن موقوف شد بر مرگ مرد. که ولی این وحدتی که من از او در اینجا یاد میکنم و نام میبرم درک عقلانی ندارد. شما هزاری هم بکوشید و خودتون رو برنجانید برای اینکه این اتحاد بین عاشق و معشوق رو درک بکنید، هرگز به عمقش نمیرسید. این موقوف شد بر مرگ مرد، آدمی باید بمیرد، یعنی از این وجود، از این فطرت کنونی و از این ادراک کنونی باید بمیرد. به تعبیر فیلسوفان فطرت ثانیه‌ای باید پیدا بکند، نگاه دیگری باید پیدا بکند تا هضم اون اتحاد و اون اتصال بیکیف و بیچون برای او ممکن بشود. گر به عقل امریکا ادراک این ممکن بودی، قهر نفس از بحر چه واجب شدی، با چنان رحمت که دارد شاه هوش، بی ضرورت کی بگوید نفس کش. یه خدای رحیم، خدایی که این همه مهربان است، اگر ضرورتی نبود نمی گفت جاهایی پارو خودتون بذارید، یه جاهایی به هوسهای خودتون پرو بال ندید و خیشتنداری بکنید، به تعبیر صوفیان نفس کشی بکنید. اون خدای رحیم میداند که برای درک اون اتحادهای عاشقانه، برای فهم معنی ما رمیت از رمیت، شما احتیاج دارید به اینکه گاهی با خودتون کلنجار برید و قدری اون خودیهای کاذب رو که متورم شده اند بتراشید، که نام این همون مرگ است و فنای عاشق است، تا اینکه به درک اون فنا نائل بیاید. حالا شما ببینید چقدر از داستانهایی که مولانا در مثنوی آورده که هم مفهوم عشق رو داره، هم مفهوم فنای عاشقانه رو داره، مفهوم مرگ رو داره، مفهوم نیستی، مفهوم حیرت رو داره، همه حول این محورن. در حقیقت یکی از اون اسراری که این چنین بگیم، یکی از رازهایی که مولوی در قرآن دیده و مجذوب او شده، مفتون او شده، و تمام بخش سوم مثنوی که بخش حقیقت مثنوی است که در وصف عشق است، در وصف حیرت عاشقانه و فنای عاشقانه است، اون راز توی همین یک جمله این آیه متجلی بود است که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تمام عمر خودش رو میکوشیده و میاندیشیده برای اینکه این راز رو کشف کنه و بفهمد که چگونه بنده میتواند به جای خدا بنشیند، چگونه خدا میتواند به بنده در جای بنده بنشه، این دوتا چجوری میتونن به هم برسن، با هم یکی بشن، و که معنای ولایت هم دقیقا همین است، معنای عشق الهی هم همین است. تمام این اندیشه و کوشش مولانا مصروف همین بوده. حالا ببینید، از خب قصه های زیادی است که من الان نمیخوام براتون نقل کنم، قصه هایی که همه جا اتحاد معشوق و عاشق رو بیان میکنه، که همه بیان های دیگر همین معناست، چه مارمیت رو به کار برده باشه چه نبرده باشه. قصه ای که همتون به یاد دارید که اون یکی آمد در یاری بزد، یار گفتش کیستی ای معتمد، در خونه معشوقش رو زد و معشوقش پرسید که کیه، گفت منم، گفت بفرمایید برید، در رو به روش باز نکرد، گفت این خانه جای تو نیست، چون من و تویی در میانه، هنوز تو با من یکی نیستی، پخته گشتون سوخته پس باز گشت، باز گرد خانه انباز گشت، حلقه بر در زد به صد ترس و ادب، تا به نجحت بی ادب حرفی زلب، یار پرسیدش که بردر کیست، آن گفت بردر هم توی ای دل ستان، گفت کیه، گفت اینجا خودتی، اون من دایره وجود تو چنان وسیعه که من رو هم در بر گرفته، من هضم در تو هم، حل در تو هم، اصلا بین خودم و تو فاصله ای نمی بینم. گفت ای من چون منی پس اندر آ، گفت حالا که یکی هستی بیا تو، چون این خونه جای دو نفر رو نداره، نیست کنجای دو کس در یک سرا، این خانه جای یک نفر رو داره و وقتی که ما یکی شدیم میتونی نزد من بیای، تا وقتی که ادعای منی میکنی، استقلال برای خودت قائلی و در مقابل من به منزله یک موجود مستقل ایستاده ای، جات نیست پیش من، هنوز آماده نشده ای، هنوز بالغ نشدی. قصه نحوی که باز همه تون به یاد دارید، که نحوی متکبری که در کشتی نشسته بود، و نحوی یعنی کسی که صرف و نحو و گرامر زبان عربی رو بلد بود دیگه، خیلی متکبر بود، خیلی فخر و فضل می فروخت که من بالاخره زر و زیدان امر این چهار تا از این کلمه ها رو بلدم. بعد به این کشتیبان بیچاره که خب مرد عامی بود قاعدتا رو کرد و گفتش که تو نحو بلدی، صرف و نحو بلدی، نمیدونم این اعراب کلمات، گفت نه والله من چیزی سرم نمیشه، گفت پس که نصف عمرت بر فناست. گفت که خلاصه نحوی دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیک آن دم گشت خاموش از جواب، باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن بگو، گفت شنا بلدی، گفت نی از من تو سباهی مجو، گفت کل عمرت نحوی فناست، گفت تو همه عمرت فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. وقت بعدن مولانا چی میگه؟ میگه ما حدیث نحو زان در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم، محو میباید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آبران، آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. میگه ما نحو، یعنی به طور کلی علم، همینا رو گذاشتیم کنار، علمی که بیاد تو رو و پندار خودبینی تو رو قویتر و فربهتر کنه، جهل از اون علم بهتره. ما حدیث نحو از آن در دوختیم، ما این مسائل رو برای این کنار گذاشتیم تا به شما علم محو شدن رو یاد بدیم، یعنی فانی شدن. و بعد هم میگوید که آب دریا مرده را بر سر نهد و قوت زنده ز دریا کی رهد. و از این داستانها فراوان داره مولانا، میشناسید میشود بسی بیش از اینها نقل کرد. در واقع سراسر مثنوی پر است از این قصه ها. همه این قصه ها یک نکته رو داره به ما میگه و اون که برسید به مقامی که پیامبر رسید، که خدا گفت ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی، وقتی که تو افکندی تو نیفکندی، خدا افکند. یه جوری بشید که دست خدا بشید، چشم خدا. اگر ببینید گویی خدا دیده، اگر بشنوید خدا شنیده، اگر نیتی میکنید نیت الهیست، اگر دست شماست در جنگ است، در صلح است، در فعالیت است، هر جا که هست، اینقدر این قرب نزدیک زیاد شده است، اینقدر شما منحل در اون ذات شدید که گویی که فاصله از میان عاشق و معشوق و عابد و معبود برخواسته است و این دوتا یکی شدن. و این البته با قهر نفس است، با زحمت کشیدن است، با ریاضت کشیدن است، با نزدیک شدن با اولیای خداوند است، با همنشینی اونهاست و بسی نکات دیگری که باید رعایت کرد. اما یک چنین منتها و مقصد کمالی رو در مقابل ما مصور میکنه که میشه آدم به اینجاها برسه. ببینید سعدی میگفت رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. سعدی خیلی کوتاه اومده. آدم خیلی بالاتر از اونا میتونه بره. دیدن خدا خب البته جایی است، مقامی است. یعنی آدم هر چیزی که میبینه خدا رو ببینه. از مولا علی نقل شده است که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. من هر چیزی رو که میبینم خدا رو قبل از او، با او و بعد از او میبینم. یعنی این چیز پیچیده شده در خداست. از هر ور که بهش نگاه میکنم خداییست، خدا رو توش میبینم. اما برتر از اینم میشه رفت. اون برتر از اون رفتن همینیست که مولانا میگه ما رمیت اذ رمیت خوانده ای لیک جسمی در تجزی مانده ای. تو اونو خوندی اما هنوز فکر تجزی هستی، جدایی هستی، فکر میکنی که آدمی با خدا دوتاست، در حالی که اگر این حجاب برخیزه، یعنی شما واقعا، چون تمام مسئله این حجاب است دیگه، این حجابی که در واقع در آگاهی ماست، وقتی که این حجاب پاره بشه اون وقت شما متوجه میشید که با او بودید، در او بودید. در خدا بودن و با خدا بودن، ببینید گاهی درکش برای ما مشکله. انواع مثال ها رو مولوی میزنه برای اینکه به ما بگه که چگونه است. من یادم یک معلم فلسفه‌ای داشتیم، اگر هست خدا انشالله حفظش بکنه، ایشان به یه مثال خوبی برای ما میزد. میگفتش که یه وقت شما پولی به کسی میدی، او به شما میگه که اینو دستت داد، من میخوام خودت به من پول بدی. وقت شما خواهید که والا من خودمم، این دست من خود منه، من خودم در دستم حضور دارم، اینطوری نیستش که دست من غیر از خود من باشه. ببینید این که خدا چجوری در جهان هست و حضور داره، مثل همون خودیست که در بدن آدمی حضور داره. شما هر کاری میکنی شما میکنی، درسته که چشمت میکنه، دستت میکنه، پات میکنه، ولی شما میکنی. یک چنین اتحادی و اتصالی بین خدا و این عالم هست، به طوری که این فعلها از یکدیگر جدا نیست. یه تمثیل خیلی زیبایی که مولانا داره که برو خورده هم گرفتن، پاره از قشریون، تمثیل آهن است وقتی که در آتش می رود. میگه هیزم تیره اسیر نار شد، تیرگی رفت و همه انوار شد، در نمکلان ارخر مرد فتاد، پس خری و مردگی یک سونا. سبقت الله چیست؟ اتفاقا یکی از آیاتی که باز مولوی خیلی از او خوشش میمده همین آیه سبقت الله. این آیه در سوره بقره است. سبقه میدونید یعنی چی؟ یعنی رنگ. سباق یعنی رنگ رز. آیه قرآن این است، سبقت الله و من احسن و من الله سبقه. رنگ خداست و از رنگ الهی چه بهتر. کدام رنگ برتر از رنگ خدا؟ کدام رنگامیزی بهتر از رنگامیزی خدا؟ شما ببینید همه اینجور آیه هایی که حکایت از این میکنه که ما تو دست خداییم، ما به رنگ خدا در میایم، ما با خدا اتحاد و اتصال پیدا میکنیم، اتحاد و اتصالی بیچون، همه این آیه هاست که محل نظر اوست و همه اینا رو البته پیاده میکنه رو مقوله عاشقی و میگه بهترین وقتی که میتونه اینو بشناسی وقتی است که به نسبت میان عاشق و معشوق خوب بیندیشی و ببینی اینا چطوری یکی میشن، به طوری که درد این درد اونه، شادی این شادی اونه. در قصه لیلا و مجنون میگه دیگه، به یاد دارید، حالا کلام در کلام میاد، میگه که آمدن مجنون بیمار شده بود، اومدن که نشتر بزنن به رگ او و قرار شیوه های پزشکی سابق، خناق گرفته بود، دیفتری به اصطلاح امروز، و مجنون امتناع میکرد، نمیذاشت. تو گفتن که مگه تو میترسی؟ تو عاشقی که همه به شجاعت تو معترفند، تو منقول است که در بیابانها با دیو و دام و دد مینشینی، از درندگان هراس و پرهیز نداری. گفت مجنون من نمیترسم ز نیش، صبر من از کوه سنگین است بیش. گفت من نمیترسم، لیک از لیلی وجود من پر است، این صدف پر از صفات اون در است، ترسمه فساد چون فستم کنی نیش را ناگاه بر لیلی زنی. من فکر اونم، تو به من نیشتر بزنی به اون میخوره، من دردم بگیره اون دردش میگیره، من کیم لیلا و لیلا کیست؟ من، ما دوتا روحیم در یک بدن. گوش کردید، وقتی که از اتحاد میخواد سخن بگه همیشه میگه اینی که به مخلوق و خالق، به علت و معلول اگر شما بیندیشید به راز این اتحاد پی نمیبرید، به اون ما رمیت از رمیت نمیرسید. به عاشق و معشوق فکر کنید و رابطه‌ای که بین اون به شما سر وحدت رو بیان میکنه، اون به شما میگه چطور دوتا موجود یکی میشن علی رغم این تفاوت و تمایز ظاهری که دارن. مثال مولانا در باب آهن همین است دیگه، سبقت الله چیست؟ از این مفهوم سبقت الله استفاده میکنه، رنگامیزی خدا چی؟ حالا توضیح میده. سبقت الله چیست؟ خم رنگ هو، پیسه ها یک رنگ میگردد در او، چون در اون خم افتد و گوییش قم، گویدد بیشک منم خم لا تلم. این منم خم خود انالحق گفتن است، رنگ آتش دارد اما آهن است. آهنی رو بردی در کوره آتش، گداخته گداخته شده، این آهن اومده بیرون از کوره، اصلا میگه من خود آتشم، شد ز رنگ و طبع آتش محتشم، گویدت من آتشم، من آتشم، آتشم من، بر تو گر شد مشتبه، روی خود یک دم به روی من بنه، آتشم من، گر تو داری شک و زن، آزمون کن دست خود بر من بزن. میگه ببین من آتشم، قبول نداری دستتو بذار روی من، قبول نداری این قطعه آهن رو به صورتت بچسبون، مثل آتش میسوزونه، اصلا خود آتشه. وقت بعد مولانا که متوجهه که البته این مثالها مثالهای دقیقی نیست، یعنی مسلمن نیست، به قول خودش میگفت پس مثال ناقصی را باز آورم تا زهیرانی خرد را واخرم. یه مثال های ناقصی است برای اینکه قدری ذهن از حیرت بیرون بیاد و الا مثال منطبق بر مورد که به طور کامل نیست. میگه آتش چه، آهن چه، لب ببند، ریش تشبیه و مشبه را بخند، ای برون از وهم و از تخییل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. این تمثیل ها کجا میرسه به اصل واقعیت؟ خاک بر فرق من و تمثیل من. امکان نداره که ما او رو بیان بکنیم. همه اینا تفسیر ما رمیت از رمیت هست و یادتون نره تقریبا تمام بخش عاشقانه کتاب مثنوی که در مقام بیان اتصال و اتحاد عاشق و معشوقه یک الهام بخش اصلی داره و اون همین آیه است که گفتم که 14 بار مولانا اینو تکرار میکنه. بی جهت نیست، به جانش نشسته بود، تعلقی به این پیدا کرده بود، چنان گریبانش رو گرفته بود که رهایی نداشت و در واقع سندی می جست، پشتیبانی می جست از قرآن برای اینکه بگی حرفی که ما میزنیم حرف دیراهی نیست، حرف بیپایهی نیست، خداوندم برای صحه نهاده است و پیامبرش با او یک چنین قربی داشته است که فعل او، تیرفکندن او، جنگیدن او عین فعل الهی و تیرفکندن الهی بوده است. از نبی برخوان تو این تفسیر بیت، گفت ایزد ما رمیت از رمیت، گر بپرانیم تیر آن نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. این نجبر، این معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است. گر ز جبرش آگهی زاریت کو، جنبش زنجیر جباریت کو. توضیحات میده و بعد در ابتدای همین ابیات هست که میگوید که ما همه شیران، ولی شیر علم حملمان از باد باشد، دم به دم حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باد و جام خود را وا مگیر. بر بگیری کیت جستجو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. همه این ابیات، بازم تکرار میکنم، در مقام بیان این است که ما چگونه با خداوند اتصال داریم. منتها میگه اتصالی بی تکیف بی قیاس، اصلا نمونه و نظیر و مانند نداره در عالم اجسام، در عالم مادیات. به همین دلیل هم حیرت میآورد. حالا ببینید، بحث حیرت که یکی از بحث‌های خیلی جدی است در سراسر مثنوی، تعلقش رو به این بحث عاشقی و وحدت به خوبی شما احساس میکنید. چون بود اون چون که از چونی رهید، در حیاتستان بی چونی رسید. و این که میگه جز که حیرانی نباشد کار دین، دین اصلا کارش حیرت افکنی است. این دین عاشقانه رو میگه، دین من از عشق زنده بودن است، زندگی زین جان و تن ننگ من است. دین عاشقانه گوهرش حیرت است، برای اینکه گوهر او اتحاد میان عاشق و معشوق است و این اتحاد یک اتحاد بیچون است. و وقتی که عقل با بیچونی مواجه میشود به حیرت میفتد، به حیرت میفتد. حیرت مال وقتی است که شما احاطه بر موضوع معلوم خودتون نداشته باشید، چیزی باشه بیشتر از ظرفیت ذهن شما. همون که مولوی گفت که چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقفش افتاد. مثل شتری که وارد خانه مرغ بشه، خونه مرغ خراب میشه، گنجایش شتر رو نداره. مفاهیمی هستن به بزرگی شتر که میان توی لانه مرغی که ذهن ما باشه، اصلا جا نمیتونه بده بهشون، ویران میشه. و این ویرانی حیرتی است که ما حاصل میکنیم و این حیرت لازمه دین عاشقانه است، چون بنا میشود بر ما رمیت از رمیت. یکی دیگه از آیاتی که خیلی مولوی به اونها علاقه داشته و باز در همین سیاق است، این است که خدا ما رو میخره، خریدار ماست. الله اشترا، در قرآن داریم که ان الله اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه. خداوند اموال و انفس، مال و جان مؤمنان رو میخرد و در ازای آن بهشت رو به اونها میدهد. چند بار باز مولوی این که خداوند خریدار ماست، فوق العاده است این نکته. در حقیقت میخواد بگه ما خریدار او باید باشیم، مگه نه؟ مثل این مونه که ما باید خریدار یوسف باشیم، اما یوسف اومده خریداری ما. معنی این رو ما باید بفهمیم، یعنی چی؟ اونم به خریداری ما اومده، جنسی رو از ما میخره که در اصل خودش به ما داده. مگه غیر از اینه؟ جان رو که او داده، جسم رو که او داده، نفس رو که او داده، همه چیز که از آن اوست. رزقها هم رزقخاران وی هستند، میوه ها لبخوش که باران وی هستند، حتی رزقها رزقخار او هستند. یعنی او اونها رو رزق کرده است که چنین نیرو بخشند و انرژیزا هستند و ما از اونها استفاده میکنیم. اینی که خداوند به خریداری ما آمده است و از ما قرض میگیره، این قصه قرض گرفتن خداوند رو چند جا در مثنوی باز مولانا ذکر کرده است. دقیقا همه مفاهیمی از هم خانواده و خیشاوند با هم، تقریبا هیچ یک از مفاهیم جنگی و رزمی قرآن تو مثنوی نیامده، حتی اینایی که رزمیه تو کانتکست عشقی آورده اینها رو، مثل ما رمیت از رمیت گفتن. خب این در مورد انبیا میگوید که انبیا هر یک همین فن میتنند، خلق مفلس کدیه ایشان میکنند. داستان شیخ محمد سررزی رو که بیان میکنه، میگه تا مدت ها در بیابان زندگی میکرد، بعد به او پیغام دادن که حالا باید بری در شهر و گدائی کنی، دریوزگی کنی. آمده بود و در شهر دریوزگی میکرد. فرد مشهوری بود، یکی از عارفانی بود که آوازش در شهر پیچیده بود، همه میشناختنش و اتفاقا به دلیل که همه میشناختنش، برای اینکه تمرین ذلت نفس بکنه، از او خواسته بودن که به در خانه ها برود و گدائی بکنه. حتی وقتی که به او میخواستن که پول بسیار بدن یا ثروتمندان شهر رو دعوت میکردن به خانه شون، به کاخشون، میگفت مطلقا من مأمور نیستم و اجازه ندارم این کار رو بکنم، من باید مثل گدایان از شما گدایی بکنم و یه اندک کالایی، چیزی، مالی، نانی توی سبد من، زنبیل من بریزید و من همونطوری ببرم. البته بعد از این به مراتب بالاتری رسید، اما قصه به اینجا که میرسد، یه مرتبه مولوی چند تا نتیجه گیری میکنه. یکی این که میگه حالا ما اینقدر از عاشقی میگیم، مخصوصا عشقای رمانتیک که گاهی خیلی هم شیرین و لطیف و دلپذیر به نظر میاد، اما اینطوری هم نیست. از تبسمهای شیری من مباش. شیر وقتی میخنده و لباشو باز میکنه و دندونای سفیدش میاد بیرون، این نشان درندگیه، میخواد بدره. خنده او یه وقتی گولت نزنه. عشق همون شیریست که وقتی میخنده روی خوش نشون میده، آماده دریدن است. از تبسم یک شعر عربی است دیگه، اذا رأیت نیاب اللیس بارزتن فلا تظنن ان اللیس تبتسمو، از تبسم های شیری من مباش. در اینجا هم همون شعر حافظم هست که میگفتش که عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ، چون برق از این کشاکش بنداستی که رستی، رستنی نیست، تازه ابتدای دشواری هاست. میگوید که اون شیخ با اون مقام، با اون عظمت بهش گفتن برو گدایی کنی. شد چنین شیخی گدای کو به کو، عشق آمد لا ابالی اتقو. یک چنین شیخی رو گدای کو به کو کردن. عشق این طوریست، بپرهیزید، یعنی حواستون جمع باشه. عشق از اول چرا خونی بود تا گریزد هر که بیدونی بود. او به عکس شمع‌های آتشیست، می نماید آتش و جمله خوشیست. این نتیجه اول مولاناست که شد چنین شیخی گدای کو به کو، عشق آمد لا ابالی اتقو. پروای هیچ کسی رو نداره، همه رو به بلا مبتلا میکنه. اما نتیجه دومی که میگیره اینه، میگه شما ببینید یک چنین شیخی با چنان مقامی گدایی میکرد، به مردم میگفت یه چیزی بدن، شیء لله، یعنی برای خاطر خدا یه چیزی بدید. شیء لله، برتر از اسرار عرش اسرار او، شیء لله کار او. آدمی که روی عرش را میرفت اما به ظاهر روی زمین گدایی میکرد و برای خاطر خدا کمکی بکنید، چیزی بدهید میگوید. بعد میگوید که تعجب نکنید، کار پیغمبراست، پیغمبرا همین کار میکردن. اقرض الله میزدند، باجگون بر عنصر الله میتنند. پیغمبرا اومده بودن میگفتن آقا به خدا قرض بدید. مگه تو قرآن نیست؟ چند بار توی قرآن اومده که اقرض الله قرضا حسنا و من یقرض الله قرضا حسنا یضاعف له. هر کس به خدا قرض بده، خدا چند برابر بهش میده. میگه پیغمبرا همین کارو میکردن، می اومدن به ما گداها میگفتن به اون شاه اغنیای عالم قرض بده. این نشانه این است که یک کسی خریدار ماست، طلبکار ماست، و این خریداری او نشان میدهد که چقدر با جان ما نزدیک است و ما چگونه میتونیم راحت خودمون رو به او بفروشیم بدون اینکه من فدای اون که نفروشد وجود جز به اون سلطان با افضال وجود. من فدای اون مس همت پرست کو به غیر کیمیا نارد شکست. این کیمیاییست که اگر در مقابلش بشکنید وقت تازه طلا میشید، برتر میشوید از اون چه که اکنون هستید. تعبیرات این چنینی، آیات این چنینی در قرآن مثل ما رمیت از رمیت، سبقت الله، الله اشترا و امثال اینا که مورد علاقه فراوان مولانا بوده است، همه اینها خرج بیان مقام عاشقی و نسبت اتحادی میان عاشق و معشوق شده است. که اصلی ترین سریست که در این کتاب به ودیعت نهاده شده است و مولانا از آن دم زده است و کوشیده است تا دیگران رو هم نسبت به این آشنا کند، نه تنها آشنا کند بلکه اونها رو پاشون رو به عمل واکند. بگذارید این نکته رو هم بگم، رفته رفته سخن من باید به پایان برسد. ببینید هم مثنوی هم قرآن هیچ کدومشون کتاب‌هایی نیستن که علمی از علوم رو به ما بیاموزن، نه اینکه آموزشی نباشن و ما از اونها چیز یاد نگیریم، اما واقعاً غرض اصلیشون این نیست. دانش‌ها رو، فلسفه رو شما باید نزد فیلسوفان بیاموزید، شیمی رو هم از شیمیدانان، ریاضی هم از ریاضیدانان و الی غیر ذلک. در کتاب‌های مثل کتاب مثنوی و قرآن بیشتر اراده ما، اراده آدمیان مورد خطاب است. اراده ما رو میخوان تیز کنن، نیرومند کنن و معطوف به چیزی بکنن. اصل این است در تربیت، در اخلاق و هدایت و ارشاد، اصل هدفگیری روی اراده است. چون آدمی از یه طرف عقل است و دانستن است، میتواند یه مخزن دانش بشود، از یک طرف هم اراده است، باید پا به میدان عمل بگذاره و برای اراده باید روح صافی، نیت پاک و صافی داشته باشه و از تهذیب و پیرایش برخوردار باشه. این نهایت اهمیت رو تا جایی که حتی پاره از متفکران روزگار ما گفتن که در قرآن بیش از این که از وصف استفاده شود از فعل استفاده شده است. ببینید کمتر توی قرآن هست که ایها المؤمنون، نه اینکه نباشه، هست، ولی خیلی کمه. یا ایها الذین آمنو به صورت فعلی و ای کسانی که ایمان می آورید یا آورده اید، به فعل اشارت می رود، گویی که ایمان یک عمل است که باید انجام بده، نه اینکه یه وصفی است که در جان شما نشسته باشد. و ببینید دو جور میشه حرف زد، وقت میشه گفت ای سیگاریا، یا میشه گفت ای کسانی که سیگار میکشید. این دومی بیان فعل است نه بیان وصف، و نشان میدهد که شما توجهتون به کدوم طرف است. یه وقت میگیم ای نمازگزاران، وقت میگیم ای کسانی که نماز میخوانید. درسته که در معنا شما ممکنه بگید اینا یکی هن، نزدیک به همن، اما فراموش نکنید که یکی نمازگزاران میگه به صورت یک وصف ثابت، یکی فعلی رو، عملی رو محل خطاب قرار میده، ای کسانی که نماز میخوانید و امثال اینها. در قرآن بیشتر اینجوری سخن رفته است و توجه به عمل، توجه به اراده است، توجه به نیت است. و شاید هیچ جا در قرآن عاقلون مثلا نداشته باشید، ای عاقلان، همه جا هست لقوم یعقلون، برای کسانی که عقل را به کار میبندند، عقل ورزی میکنند، خرد ورزی میکنند. کلمه عاقل هیچ جا توی قرآن نیامده است، توجه میکنید؟ و امثال اینها نشان میدهد که توجه به کدام طرف بیشتر معطوف بوده است. مثنوی هم اتفاقا همینطوریه، یعنی قصه عمل است و قصه اراده است. داستانهایی که در اون نقل میشود، نکته ها و اشاراتی که می رود، همه اینها معطوف به عمل هست. و همین دلیل هم وقتی که در قرآن منتها اراده معطوف به خشیت است، در مثنوی اراده معطوف به عشق است. هر دوتا رو باید ایجاد کرد، هر دوتا رو باید خواست، هر دوتا رو باید طلب کرد. نه این بیهوده میاد، نه اون بیهوده، نه این وقتی که رسید میماند اگر آبیاری نشود، و نه اون دیگری. اما اینکه شما ارادتون معطوف به چی باشه، طلب چه بکنید، دنبال چی بگردید، فوق‌العاده اهمیت داره. مولوی یک راز خیلی بزرگ گفتیم دیگه، پیامبر عشق است و کتاب او همین عشق‌نامه است به نام مثنوی، و آیین او هم سماع است و مهمترین فعل اخلاقی هم که یاد ما داده گذشت است و قربانی کردن است. و مهمترین رازی رو که در این کتاب بر او انگشت نهاده، راز وحدت عاشق و معشوق است که معلم او در این راز آیه ما رمیت از رمیت است در قرآن، که همه جا در گوش او میخوانده است که این عالم عالمی نیست که ما فقط به کثرت در او نگاه کنیم، به این تجزیه ها نگاه کنید. یه وحدتی زیر این کثرت هست. در اون دفتر اول میگوید که گر دو صد سیب و صد آبی بشمری یک شود، اون صد نماند، صد نماند یک شود چون بفشوری. در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. اتحاد یار با یاران خوش است، پای معنا گیر صورت سرکش است. صورت سرکش گدازان کن به رنج، تا ببینی زیر آن وحدت چو گنج. ور تو نگدازی عنایت های او، خود گدازد ای دلم مولای او. بدوزد خلقه درویش را، او نماید هم به دل ها خیش را. منبسط بودیم و یک گوهر، همه بی سر و بی پا بودیم اون سر همه. چون به صورت آمد و نور سره شد عدد، چون سایه های کنگره کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. یک وحدتی در بن این عالم و در بن این کثرت ها هست. چشمان ظاهربین، چشمانی که به سر اتحاد بین خدا و مخلوق پی نبرده است، به سر عشق پی نبرده است، این کثرت رو میبینه، این چندگانگی ها رو میبینه. و به قول مولوی، ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم، تیره چشمیم و در آب روشنیم. ما آب رو نمیبینیم، بلم ها رو میبینیم، میگیم هزار تا بلمه، در حالی که اگر این بلم ها از بین بره، فقط یک آب واحد منبسط، یک گوهر و به صورت تک عنصری در زیر همه این بلم ها قرار داره. از چه طریقی میشه به اون وحدت رسید؟ مولانا میگوید تمرین عاشقی بکنید. این درسی است که در واقع از این کتاب شریف الهامی به دست می آید. رنگ خدا بگیرید، خواستار خدا بشید، خودتون رو به خداوند بفروشید، تمرین عاشقی بکنید، به ما رمیت از رمیت فکر بکنید، به مفهوم معیت فکر بکنید، که اگر سه تا بودید چهارمی خداست، اگر پنج تا بودید ششمی خداست، و همچنین به مفهوم فنا و به مفهوم حیرت. خیلی خوب، تعبیر دیگری که دیگه پایان بخش سخن من خواهد بود، تعبیر اقرب من حبل الوریده که باز در قرآن آمده است و باز مولوی از آیاتی است که مورد علاقه‌اش بوده. ما از رگ کردن به بندگان خودمون نزدیکتریم. باز این همش تمثیل دیگه، در قرآن هم آمده از رگه کردن نزدیکتریم. مولوی در واقع از این استفاده میکنه، میگه خدا در ماست، برای پیدا کردنش جای دیگه نباید بریم، چیز دیگه ای رو نباید بگردیم و بجوییم، در خودمون باید بجوییم. قصه اون فیلسوف، اون کسی رو که میدانید، بارها براتون گفتم، نقل میکنه که کسی که در خواب دید به او گفتن که برو و فلانجا بیست و تیری بیفکن، هر جا تیر افتاد اونجا رو بکن، گنجی در اونجاست. فرد فقیر مضطری بود، بارها و بارها به درگاه خدا نالیده بود و دعا کرده بود که گنج رایگان شایگان نصیبش کنه. بالاخره در خواب دید که برو فلانجا بیست، و داستان مفصل، البته من خیلی ملخص میگم براتون، تیری و به کمان بگذار و هر جا تیر افتاد اونجا رو بکن، و این رفت و این کار کرد و گنجی در کار نبود. کار او شده بود هر روز می‌رفت اونجا می‌ایستاد و اطراف به شرق و غرب و شمال و جنوب همطور تیر می‌افکند و می‌کند و پیدا نمی‌کرد. خبر در شهر پیچید و دیگران این کار رو کردن و به هر حال این رسوا شد و به او گفتن که آدم ساده لوحی هستی، خوابی دیدی، خودت رو مسخره کردی، هر روز اومدی وایستادی و هی تیر شرق و غرب می‌افکنی. دوباره لابه کرد به درگاه خداوند و باز در خواب دید. منتها این بار در خواب اون هاتف به او گفت ببین اشتباه کردی، ما به تو گفتیم تیر رو به کمان بگذار، اما نگفتیم بکش. اینه که ما نگفته بودیم، تو کشیدی و این تیر چند قدم چندین متر اون طرف تر افتاد. گفت اشتباه تو بود دیگه. گفت اون که حق است اقرب از حبل الورید، تو فکندی تیر فکرت را بعید. ای کمان و تیرها بر ساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته. در واقع استفادهی که مولوی از این میکنه اینه، میگه تو این با فکرت راهو دور کردی برای اینکه به خدا برسی. اون نزدیکتر بود، همون دم پای تو بود، همون توی وجود تو بود. اونجا رو بگرد، گنج همونجاست، داستان دیگری باز مولوی داره دیگه، در باب اون کسی که باز گریه میکرد، یعنی پولهای زیادی نصیب او شده بود، به ارث به او رسیده بود و جوانی کرد و همه پولها رو حرام کرد. بالاخره فقیر شد، نشست و باز به درگاه خدا نالید که یا رب برگ دادی رفت برگ، گفت اینا که داد، یا بده برگی یا بفرست مرگ، گفت خلاصه خدای دیگه نمیتونم زندگی. در خواب دید که به او گفتن در عراق زندگی میکنی، شو بار سفر ببند برو مصر، اونجا پیدا میکنی، بالاخره یه گنج اونجاست نصیب تو میشه. این هم خواب رو باور کرد و بلند شد و بار بست و شد رحال کرد و رفت مصر. شب رسید اونجا و رفت توی مسافرخونه، خیلی گرسنه بود، گفت حالا شبانه تاریک هم هست، کسی من رو نمیشناسه، برم گدایی کنم، چیزی گیرم، فلان شکمم رو سیر کنم، تا فردا دنبال گنج بگردیم ببینیم چه پیدا، سرنوشت ما چیست. این قصه رو پاولو کویلو هم اینن نوشته، منطقه از مولوی نقل نکرده. عرض می شود که از قضا در اون ایام دزدان فراوان شده بودن و حاکم شهر به اساس به پلیس دستور داده بود که سختگیری کنن، هر غریبه ای رو که دیدن بگیرن. این بیچاره هم که آمد خیابون برای گدایی کردن، دیدن و در همون اولین قدم گرفتن و بردن و زیر شکنجه و که رفیقاتو نشون بده از کجا اومدی اینا. مدتی که کتک خورد التماس کرد، گفت شما به حرف من گوش بدید، من تازه واردم، غریبم، هیچ جارم نمیشناسم، شب اولمه، هیچ همدستانی هم ندارم، به قصد دزدی هم نیومدم. گفت برای چی اومدی؟ گفت یه خوابی دیدم، در خواب به من گفتن برو مصر و اونجا گنجی پیدا میکن. اون مأمور شکنجه، اون پلیس، برگشت به او گفتش که از کلامت بوی صداقت میاد، آدم صادقی هستی، دروغ نمیگی، اما خیلی ساده لوحی. آدم برای یه خوابی که میبینه بلند میشه از شهر خود و دیار خودش، این همه راه و با این همه تحمل مشقت میاد مصر. من خودم بارها خواب دیدم، اون مأمور شکنجه بود، بارها خواب دیدم که به من تو خواب گفتن که برو عراق، فلان کوچه فلان خونه یه گنجی توشه، اونجا رو بکن، من محل نذاشتم، تو واسه یه خوابی بلند شدی. این دید نشونی خونه خودشو میده. گفت خیلی خوب باشه، بلند شد و اومد و فهمید که گنج در خانه خودشه. همه این مثال ها برای همین است دیگه، که به آدمی بگن که گر در طلب گوهر کانی کانی، ور در طلب جوهر جانی جانی، من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در طلب آنی آنی. خلاصه مولانا در واقع پیامش اینه، همه اینها هم در واقع تشهیز و تیز کردن اراده آدمی است، توجه دادن به این که به قول مولانا میگه پاره دوزی میکنی در این دکان، زیر دکان تو خود پنهان دکان. میگه ای ز نسل پادشاه کامیار، با خدا و از پاره دوزی شرم دار. میگه تو یه شاهزاده‌ای داری پینه دوزی میکنی، یعنی در واقع این بدن خودتو همش به این میرسی، نمیدونی که زیر این ویرانه یه گنجی است، اگر این ویران بشود و اون گنج آشکار خواهد شد. همه توصیه ها حول این مطالب دیگه، که به خودتون برسید، در خودتون بیابید، خداوند در شما گنج ها به ودیعت نهاده است و آدمی همچون فسون عیسی است، آدمی همچون عصای موسی است، همه اون خاصیت ها، همه اون معجزاتی که در باب انبیا نقل کردن در آدمی است، به شرط اینکه از طریق عشق خودش رو بتراشه، زوائد رو فرو بریزه، به راز وحدت برسه، اون موقع هم موسی می شود، هم عیسی می شود، هم به معراج پیامبرانه محمد می رود و همه این فضائل نصیب او می شود. خب امیدواریم که نصیب شما هم بشود و همچنان که از قرآن بهره می برید، از مثنوی بهره ببرید. اگر یک آیه قرآن الهام بخش کسی چون مولانا شد که یک دفتر عشقی مثل مثنوی بنویسد و این راز رو برای ما بگشاید، بسا آیات دیگر هم هست که میتواند الهام بخش مولوی ها، صفت های دیگری بشود و مثنوی های دیگری خلق کند. پرونده خلاقیت هیچگاه بسته نیست و فیض خداوند هم در تداوم است و انشالله آینده با مخزن های قرقناتری روبرو خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید.
دو تا سوال دارم. اینکه فرمودید بخش بخش سوم مثنوی حقیقت مثنوی است و حقیقت عشق آیا منظورتون از بخش سوم این تقسیم بندی معنایی است یا دفتر پنجم و ششم را منظورتون از بخش سوم است؟ سوال بعد ما این است که ابیاتی در ذهنتون برای تایید تعبیر نحن اقرب و من حبل الورید از مثنوی الان بخاطر میارید؟ همین بحث آخر
خوندم الان یکی آن که حق است اقرب از حبل الورید تو فکندی تیر فکرت را بعید. بله آیات اشعاری از مثنوی میخواستن، حالا بازم باید باشه من اگر به ذهنم آمد میگم براتون، اما در مورد سوال اولتون نه، من غرضم از بخش سوم یعنی اون تقسیم بندی مشهور شریعت و طریقت و حقیقت، اون بخش حقیقت که نوبت گذشته اشاره کردم که در مقام تأکید بر عاشقی تفاوت سبکی بین مثنوی و قرآن هست و اون در بخش حقیقت مثنوی متجلی میشه بنابرای تقسیم بندی که ملا حسین کاشفی کرده و الان هم اشاره من به او بود نه به دفتر خاصی، چون اون معانی پخش در هر شش دفتر.
جلسه قبل چند باری تاکید کردید که عشق و خشیت رو در واقع دو بار می‌دونید که اسم مشهور اسمه که مثنوی طبعا یکیشه و قرآن هم دیگریه، ولی خب این جلسه بیشتر تاکید کردید که در واقع مبحث عشق و یا بخش سوم که در واقع حقیقت هست و فرمودید که همون عشق هست در واقع از یک رازی هست در مثنوی، یکی از رازهایی است که در مثنوی است که اون هم ملهم از یکی از آیات قرآن هست. با این حساب نمیشه گفتش که قرآن گنجینه بزرگتری از مثنوی طبعاً که رازهای بسیاری رو در خودش داره. البته همونجوری هم فرمودید برای مردم عادی هم اومده، خیلی از مردم عادی هم متوجه میشن که چه چیزی در قرآن گفته شده، ولی رازهای خیلی عمیق‌تری در اون نهفته است که افرادی مثل مولوی میتونن اونها رو در واقع بیابند و بیشتر بستش بدن.
ببینید از ابتدا هم اصلا بحث ما این نبود که این کتاب از او بزرگتره یا اون از این بزرگتر است، ما رابطه این دوتا رو و اقتباساتی که مولوی کرده و تفاوت سبک‌ها رو تأکیدهایی که در یکی هست و شاید در دیگری به اون اندازه نباشه اینها رو میکاویدیم دیگه. من سعی کردم که همه اینها رو بیان کنم و اینکه مقوله محبت و عشق در مثنوی جلوه خیلی بیشتری داره و مولانا سرمایه گذاری اصلیش روی او بوده، بلکه کاشف این معناست، بلکه تجربه کننده این معناست، اینا خوب بوده و من عرض کردم اینها رو. اما الان هم عرض کردم در سیاق جنگی در قرآن این معنا به کار رفته، ما رمید رمید کسانی مثل مولانا به هر حال این رو گرفتند و مصادره کردن در واقع و در مقصود خودشون به کار بردن، نه به غلط، یعنی یک نکته ای رو از او استخراج کردن که این نکته کاربرد در منطقه های دیگر هم داره و به این ترتیب تونستن اون دریافت خودشون از مسائل عاشقی رو هم قویتر و غنی‌تر بکنن و حتی نسبت بین خالق و مخلوق رو علاوه بر نسبت خالقیت نسبت عاشقیت هم بشمارن و به هر حال پنجره های تازه رو به روی ما باز کنن.
نمیشه گفت که آیه مفاهیم دیگه ای هم وجود داره.
چرا؟ من که عرض کردم الان گفتم اگه از یه آیه اینها در میاد از خیلی چیزهای دیگه ممکنه چیزهای دیگه استخراج بشه، کما این که کردم محیطین عربی هم باره از این کارها رو کرده، اما انصافا بستی که مولانا به این معنا داده به دلیل اینکه خودش بازیگر و تجربه گر بوده، فقط به صورت یک فاعل و تماشا کننده خشک و سرد نبوده، توانسته نکاتی رو استخراج بکنه که شاید دیگران نتوانستن یا به راحتی نتوانه.
میشه بپرسم مفاهیم دیگه چیه؟
کیا؟
مفاهیمی که مثلا موجود عربی،
حالا موجود عربی اصلا این سبک خاصی داره در چیز تا ببینید ما هممون میخونیم که شیطان گفت که فبه عزت کلا اقویت ده هم اجمعین، یعنی وقتی که خداوند او رو راند، شیطان رو راند، شیطان هم قسم خورد و خدایا به عزت تو من همه فرزندان آدم رو گمراه خواهم کرد الا عبادک من هم المخلصین، مگر بندگان مخلص رو. خب خیلی ها ممکنه توجه نکنن، محی الدین مثلا بحث خوبی کرده راجع به اینکه چرا شیطان به عزت خدا قسم خورد، مثلا به یک صفت دیگه او قسم نخورد. از این خردبینی ها خیلی زیاد داره در بعضی جاها، هم البته تکلف هم در کارش هست، من نمیگم نیست، اما به نکاتی توجه کرده که خیلی توجه نکردن. خب یه قسمی خودی چیزی گفتی که شیطونه دیگه، حالا خیلی حرفش هم معتبر نیست مثلا، ولی نه، این او اینا رو همه رو جدی گرفته و کاوش کرده، همه رو نکته سنجی های خیلی جالبی رو اینا کرده و امثال اینا فراوانه. بله در کار او باید بخونید خصوص رو، اگر آقای دکتر موحد اینجا بودن که ظاهرا نیستن، بله رفتن، ایشون خصوص رو ترجمه کردن، بخشش رو البته، ده فصلش رو، همون ده فصل هم میتونه به شما تا حدودی نشون بده که کار چگونه است، شیوه او چگونه.
شما
چه نظری
دارید در مورد استفاده مولوی در مثنوی از آرا و افکار ابن عربی، یا اصلا اصولا استفاده کرده یا اصلا آشنا بوده یا اون مستقل از اون هست؟
والا ببینید این یک سوالیست که محل، یعنی پاسخش محل اختلافه، نظرهای مختلفی درباره این داده شده، هم گرایش بنده و گرایش گمان میکنم بیشتر مثنوی پژوهان این است که مولوی تحت تأثیر ابن عربی نبوده و از آثار او استفاده چندانی نکرده، نه تنها نبوده بلکه خوشنود هم نبوده، چندان از اون سبک بحث خوشنود نبوده، به اون نحوه او اصولا کار نمی کرده. الان هم عرض کردم برات در، بله ببینید به هر حال انتقاد مولوی به غزالی چی بود؟ این انتقاد رو در مثنوی نیاورده ولی جزء اقوال او در مناقب العارفین آمده، می گوید که غزالی عالم عالمیان بود، خیلی از او تجلیل میکنه که تجلیل هم داره، و خود مولوی بیش از هر کسی از غزالی استفاده کرد، بیش از هر کسی دیگه، میگه او عالم عالم عالمیان بود ولی عشق نداشت. این نقد اوست، میگه او در طریق محبت سیری نکرده بود، گامی نزده بود و به همین سبب یه درهایی به روی او گشوده نشده بود، و در واقع مولوی تا قبل از رسیدن به شمس یه غزالی دیگر بود در رتبه پایین تر، البته بعد از او عوض شد. حالا این انتقاد رو شاید بتوان از دل مولوی و از فهوای کلام او خواند نسبت به ابن عربی و نسبت به صدرالدین قونوی و بزرگانی که معروفند به بزرگان عرفان نظری، که اینها واجد این مقام نبودند. ببینید محی الدین عربی خب فردی است که به هر حال خب مقام درجات بسیار بالایی داره در عرفان نظری، و همچنان که میدانید در دوران جوانیش هم ظاهرا خاطرخواه یک دختر ایرانی هم شده بود، ولی به هر حال دوران گذرایی بود و در مکه و سپری شد، اشعاری در عشق این دختر گفته بود، ولی بعدها دیگه ظاهرن وادار شد که بگه نه اینا مربوط به او نبوده و من چیزای دیگه ای رو مد نظر داشتم، و به هر حال تأویل کرد شعرهای خودشو. باری کاری به این حادثه زندگی او نداریم، در نوشته هاش عشق تجلی زیادی نداره، بعد مفاهیم خیلی پیچیده فلسفی است در واقع که اونجا هست، و عموم شارحان آثار او هم به یکدیگر فخر میکنن، فخر میفروشن که تو این نکته رو گرفتی یا نگرفتی، درست فهمیدی یا درست نفهمیدی و امثال اینا. من بعید میدونم که مولانا از او استفاده زیادی کرده باشه، و اساساً ما این سنت ایرانی مشایخ خراسانی رو که داریم، اینا یک طریقه ویژه نسبتا مستقلی بودن برای خودشون که از اون بالاها شروع میشه، حتی سنایی و قبل از سنایی و میاد تا عطار و میاد مولوی و میاد جامی و ببینید یک سلسله، و این وسط خیلی های دیگه هم هستن. اینا برای خودشون اهل تجربه بودن و حالا از غزالی بگیر که اهل خوف بود و مولوی که اهل عشق بود و بعدها که دیگه این دو جریان به هم آمیخت، اینا تجربه می کردن و زیاد تئوری در باب این مسائل نمی گفتن، گرچه که تئوری های از کلامشون قابل استنباطه. کسانی مثل محی‌الدین عربی وضعشون جور دیگریست. البته محی‌الدین معتقد بود که کتابش رو در خواب از پیامبر گرفته و خود او خیلی مقام بلندی برای کتابش قائل بود، شارحانش هم همینطور، و معتقدند که خدا قرآن رو به پیامبر داد. اینو سید حیدر آملی نوشته که از عرفای بزرگ شیعی است. خدا قرآن رو به پیامبر داد، پیامبرم فصوص الحکم رو به محی‌الدین عربی داد. به هر حال یک چنین معامله‌ای و تداوم سلسله‌ای در اینجاها صورت گرفته است. اما خب دیگه حالا هر دو بشر بودن دیگه، از نظر ما بالاخره جایز الخطان و دو سبک کاملا متفاوت دارن. حقیقتش این است و سبک مولانا از نظر من به سبک قرآنی خیلی نزدیک داره تا به سبک محی‌الدین عربی. اصلا کتاب‌های الهامی ببینید کتاب‌هایی هستند که یه جور پریشانی در اونها هست و این پریشانی عیناً در کار مولانا هم دیده میشه. یعنی نظم پریشان، هجوم معانی چنان زیاده، واردات قلبی چنان زیاده و انبوهه که زبان به حیرت میفته و نمیدونه اول اینو بگه اونو بگه، همینطوری میریزه بیرون و گاهی سخنان در هم میرود. اون نظم تألیفی که یه مؤلف داره در کار اینها دیده نمیشه. ولی شما مثلا در فصوص یا امثال اینها اصلا اینجوری نیست. کتابیست که مؤلفی نوشته، سبک مولانا به سبک قرآنی نزدیک، سبک حافظ همینجوری. بعد
فرق بین الهاماتی که مثل مثنوی به مولوی رسیده و قرآن که به صورت وحی اومده، این فرقش چگونه میتونه تعریف بشه؟
منظورتون از فرق چیه؟ یعنی خب فرقش همینه دیگه، اون قرآن اینا مثنوی
الهام و وحی آیا مساویان با هم؟
بله، به لحاظ که معنا بله یکی هم فرقی ندارن. حالا بعضی ممکنه بخوان بگن معانیشون یه طبعه، نه تفاوت خیلی مهمی ندارم، چه شما بگید الهام چه بگید وحی. بعضی ها کوشیدن اینها رو از همدیگه تفکیکاتی بکنن، ولی واقعش یه معنا داره.
کلام الله
لغتاً یه معنا داره. نه، یه وقت فرق الهام و وحی رو میگیره، وقت کلام الله میگیره، فرق میکنه.
خب قرآن کلام الله گفته میشه.
بله، ولی شما میتونید بگید قرآن الهام شده پیغمبر، میتونید وحی شده. من تفاوت اون رو واژه رو میگفتم. اما محصول هم تو که عرض کردم، خب محصولا متفاوت دیگه، محصول اینه و محصول اونه. بله.
در مورد این بتونی که در رابطه با قرآن عنوان میشه، که قرآن احتمالاً اینجوری که من شنیدم از بوده امام علی هست که قرآن 70 بطن داره و از اون بتون یک بطنش باز شده که برای مردم قابل فهم است و قابل تفحص است. آیا این در رابطه با برداشت مولوی، آیا بیشتر از این یک بطن هست یا اینکه همونی که در اختیار هم هست؟
والا خود مولانا هم میگه بطن چهارم از نبی خود کس ندید، میگه از بطن چهارم به بعد و دیگه از قرآن هیچکی ندیده، هیچکی نفهمیده. حالا اونایی رو که هیچکی ندیده و نفهمیده ما که نمیتونیم حرفشو بزنیم، ما باید راجع به اونایی حرف بزنیم که قابل دسترسیه. خب بله، البته هر کتاب عمیقی بالاخره لایه‌های مختلف داره و حتی شما ببینید ما از شعر حافظ برداشت‌های مختلف می‌کنیم. هرچی بیشتر می‌خونیم بیشتر می‌فهمیم، برای اینکه حقیقتاً آدمی که بلند می‌بینه، وسیع می‌بینه، اونقدر در آثارش و کلماتش نکته هست و زاویه هست که هر روز یکی از اینا رو باید باز کرد و دید. قرآن همینطوره و مثنوی هم همینطوره. منتها این رو من به شما عرض می‌کنم، وقتی که ما در باب قرآن بحث بکنم، ما یادمون باید باشه اون آیاتی از قرآن که مربوطن به جهان بینی اون کشف‌های واقعی که برای پیامبر رخ داده و او رو پیامبر کرده، اونا هستن که زو بتونن. بله آیه معمولی که مثلا میگه زو اینجوری بگیرید فلا، اینا چیزی نداره، اینا همینه. بیش از این بله، یعنی نباید درباره اونا غور کرد. بله شما اگر خیلی بخواد بکنه کار میرسه به بعضی از مثلا اسماعیلیه که اصلا تأویلاتی میکردن در این زمینه ها که خب واقعا تأویلات ناپسند و غیر قابل قبولی است. در مثنوی هم همینطوره. بله
شما تاثیر عمل، بحث عمل بود، دست عشق بود، شریعت و طریقت و حقیقت بود. من بدونم که شما نظرتون چیه، این که مولوی آیا به این مقام حقیقت و شعور میرسید بدون عمل به شریعت و حقیقت؟
نه، اون خودش هیچ وقت همچه چیزی نگفته و عموم عارفان هم چنین رأیی نداشتن. حتی گفتن که کسی رفت به دیدن عارفی یا مشهور به عرفانی، همین که رسید دم مسجد که او رو ببینه، دید که او آب دهن انداخت. گفت بیا بریم برگردیم. کسی که رو به قبله آب دهن می اندازه و این مقدار پروای شریعت رو نداره، دیگه ما نمیتونیم اصلا پیشش بنشینیم، از او سوال کنیم، راهنمایی بخوایم. اینقدر بعضی ها تأکید داشتن بر این که شریعت قدم اول است و بعد از او وارد طریقت می شوید و الهی، یعنی خلاصه همه اینها باید مراعات بشه و ما هیچ نخوانده ایم، ندیده ایم، نشنیده ایم که کسی از این بزرگان چیزی از این آداب رو فرو نهاده باشه و به اونها تخفیف و بی‌اعتنایی کرده باشه. مطلقاً این مولانا اینقدر نماز میخون که همسرش اعتراض میکرد، میگفت آقا که چقدر نماز، و مولوی میگفت که خب کسانی به شفاعت ما دل بستن، من باید ذخیره هایی پیش خدا داشته باشم که بتوانم از پاره دوستان شفاعت بکنم. توجه میکنید این بعضی هم البته از سر عشق بود، از سر نفس انسی بود که با خداوند داشت، با معشوق خودش داشت، و همه اولیا اینطوری بودن. در محیط ما هیچ کسی رو نمیشناسیم. یک بحثی بوده که بعضی از صوفیان میگفتن که اگر کسی به حقیقت برسه بی نیاز از شریعت میشه، ولی مسئله مصداقش بود، هیچ کدوم نمیگفتن ما رسیدیم به حقیقت، گفتن اگر برسیم بله بی نیاز میشیم. منتها عموم میگفتن که این رسیدن در واقع وقتی است که آدمی این قالب رو تهی میکنه، یعنی تا وقتی در این بدنه حاجت به این اعمال رو داره. در قرآن هم داریم دیگه، و عبد ربک حتی یعطی اکل یقین، تا وقتی که یقین، یقین مرگ، تا وقتی که مرگ برسد تا عبادت کن، باید به این کارها و عمل به این آداب ادامه بدیم.
شاهد کلامی هم در مثل
که چی؟
که رابطه به
بله مولانا که بحث زیاد داره، از کدام همه اینها رو میگه، اون تئوری رو هم حتی میگه، میگه لیک بله، میگه این معنی تکبیر این است ای امیم که خدا ما پیش تو قربان شدیم، و وقت ذبح الله اکبر میکنی همچنین در ذبح نفس کشتنی، بعد میگه این نماز و روزه و حج و جهاد هم گواهی دادن است از اعتقاد، لیک نور شاهدی که از حق گذشت، نور او پر شد بیابان‌ها و دشت، شاهدیش فارغ آمد از شهود و از تکلف‌ها و جانبازی وجود. میگه اگر یک کسی به درجه از نورانیت برسه که دیگه به این چراغ‌ها احتیاج نداشته باشه، او دیگه حاجتی به این اعمال نداره. اما بس همه بر سر مصداقشه که آیا چنین کسی رو داریم یا نداریم، یا من مولانا به اینجا رسیدم یا نرسه، همچنین ادعایی هیچگاه نکرده است. از شمس تبریزی هم اتفاقا ما از شمس داریم که در چند جا انتقاد میکنه به دیگران، به پاره از فکر کنم حتی انتقادش سر بسته به متوجه محیطین هم هست، میگه در متابعت نبود، متابعت نبودن اونها رو مورد نقد قرار میده. توجه فرمودید؟
حالا
در واقع همین پرنده‌ای که می‌گم تو این چند رده بنجام معروف هم شده، همونطوری که خب این پرنده تمثیلی هست از این که یک هدف و یک مقصدی داره و می‌خواد به یک نقطه‌ای برسه و اگر هر کدوم از بالاشو بگیریم اونجا بالاشو بگیریم صعود می‌کنه. من می‌خواستم اینو ما می‌تونیم این تمثیل رو ادامه بدیم و بگیم اگر ما بال مثنوی رو بگیریم این به کجا صعود می‌کنه؟
کی به کجا سقوط میکنه؟ خب بالاخره شما دیدید بعضی آدمای خیلی خشک رو بالاخره مولوی چیزی داشته گفته دیگه. یعنی شما از مولانا اگر این سوال رو بکنید میگید نارو برای کی میگی؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ از حافظ اگر بپرسی واقعا هیچ با خود این فکر رو کردی؟ یعنی من از اون اول گفتم این حسبنا کتاب الله خیلی تئوری خطرناکی. بالاخره در اطراف این کتاب این همه آثار پدید اومده و همه این آثار نقشی دارن در پروردن ذهن و روح یک شخص دیندار که از اونها هم شما باید استفاده بکنید. بله به نظر من کسانی که بعد از مولانا اومدن و مثنوی رو میخونن یک دینداری متوازن تری پیدا کردن و معتدل تری و عاشقانه تری. خیلی هم باید شکر خدا رو بگن که چنین دری به روشون باز شده. بله بله مولانا میگه که گلها بی زبان گویند هر دم شکر آب. گلها و درختان زبان که ندارن اما اگه گوش بدید شکر آب رو میکنه که این آب خلاصه اینا رو اینجور با ترابت کرده سیراب کرده. بله این شکر رو باید به درگاه خداوند نهاد. بله
آقای دکتر به نظر میرسه این مبحث که جلسه دیگری هم
قول
جلسه بعدش رو
مثنوی رو
بله
ما یه جلسه دیگه اگر عمری باشه و توفیقی و حیاتی و همتی که اینجا خدمت دوستان برسیم شاید اون بحث سکولاریسم رو من تکمیل کنم و این سنوبت رو دیگه به مولانا اختصاص دادیم. البته بحث وسیع شما هم میدونید هم این کتاب هم اون کتاب خلاصه بحرینه مجمع البحرینه اینجا و امواج هم که برمیخیزد دیگه آدمی رو آسوده نمیگذاره. ولی خب خودتون البته جستجوگرید و جستجو کنید. من چون اون یکی هم ناتمام مانده بود و دوست داشتم که تکمیل کنم و نظرات دوستان رو هم بشنوم، اگر توفیقی بود و هفته بعد توانستم خدمت شما بیام که انشاءالله اون رو دنبال خواهیم کرد. ما در این فضای قرآن و فضای مثنوی در واقع در یه فضای کاملا مقدسی و غیر سکولاری به معنای دقیق و عمیق کلمه قرار داشتیم. فقط عالم معنا و عالم قدس رو میکاویدیم و فرشتگان در اطراف ما بودند و هر سخن مولانا خوراک فرشته بود. خودش میگفت گفت سخنم خور فرشته است، اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خموش چرایی. من اصلا حرفام خوراک فرشته، اگه ساکت بشینم اونا به صدا در میاد که چرا خوراک نمیدی گرسنه ای. خب خوراک فرشتگان بود، خوراک دوستان عزیز برتر از فرشتگان ما هم در اینجا بود. ولی خب همین که شیفت کنیم به سکولاریزم یک بیابان عقیمی است و خشک. اما خب بالاخره عالم همینطوره، هم گلستان داره هم بیابان داره هم خشکی داره هم دریا داره هم آسمان داره هم زمین داره. دیگه یک نگاه جامع الاطرافی باید کرد، علل خصوص ما در دورانی زندگی میکنیم که قدری نور معنویت کم سو شده، عطر معنویت کم بو شده و دلها قدری از اونها بیگانه شده. با به میان آوردن قرآن و مثنوی و کتاب‌های از این قبیل ما می‌کوشیم که اون عطر معنویت رو به مشام‌ها برسانیم، اما ناچاریم که به بیماری‌های دوران خودمون به مشکلات و اشکالات فکری هم عطف عنان کنیم، نظر کنیم. اونها هم جزو نیازهای ما هستند، جزو حاجات ما هستند و بلکه گره‌گشایی هم در اونجا صورت بگیره، موانع زائل بشن و راه برای سلوک طریق معنا گشوده تر بشه انشاءالله. پس رفت میدیدم بعد خب چی شد رفتی کاری نداره کسی کاریش نداره بله زنبور اصل بود گیرم این وحی نبی گنجور نیست هم کم از وحی دل زنبور نیست او به نور وحی حق از زوجل کرد عالم را پر از شب و عسل این که کرم ناس بالا می رود وحیش از زنبور که کم تر بود بله انشالله
فکر نمی‌کنید اون بحثی که در محفل علی مطرح کردید راجع به ذات و عرض قرآن به این موضوع بحث مثنوی قرآن نزدیک‌تر باشه چون اونم کامل نشد دیگه اونم
خب اون اگه بنا بشه اونجا کاملش می‌کنیم نه اینجا ما چند تا مغازه وا کردیم هر جا جنس خودش رو می‌فروشه بله خب خیلی ممنون سخن ما تمام است ان شاء الله متشکرم الله سلام جناب آقای باطن
بله شنیدم